من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما بعد از علم اجمالی رسیدیم به امتثال اجمالی. امتثال اجمالی در برابر امتثال تفصیلی است. امتثال اجمالی یعنی علم اجمالی به امتثال. گاهی از اوقات ما یقین پیدا میکنیم که تکلیف رو امتثال کردیم، اما این امتثال در ضمن چه فردی از افراد صورت گرفته اونو نمیدونیم. مثلا میدونیم یکی از دو لباسمون پاکه و یکی از دو لباسمون نجسه، با هر دو لباس نماز میخونیم، یقین پیدا میکنیم که ما در لباس پاک نماز خوندیم، اما این نماز اول بود یا نماز دوم بود اونو نمیدونیم. خب آیا علم اجمالی در حوزه امتثال کافی است و موجب سقوط تکلیف میشود یا موجب سقوط تکلیف نمیشود؟ آن و من امتثال اجمالی در توسلیات که معلوم موجب سقوط تکلیف میشه. تمام بحث امتثال اجمالی در تعبدیات. البته توجه دارید امتثال اجمالی غیر از امتثال احتمالیه. امتثال اجمالی امتثال علمی است اجمالاً. امتثال اجمالی در برابر امتثال تفصیلیه، یعنی گاهی وقتا علم تفصیلی به امتثال دارید، گاهی وقتا علم اجمالی به امتثال دارید. ولی امتثال احتمالی اینه که شما در یکی از این دو لباس نماز میخونید که احتمال میدید امتثال کردید. یعنی بین امتثال اجمالی و احتمالی خلط نکنید، فرقش روشن. امتثال احتمالی، امتثال اجمالی همون مثالی که زدم، یکی از دو لباس پاکه و یکی از دو لباس نجسه و شما در هر دو لباس نماز میخونید، اینجا یقین دارید که در لباس پاک نماز خوندید، علم اجمالی به امتثال دارید. ولی امتثال شما در ضمن صلات اول یا در ضمن صلات دوم تحقق پیدا کرد اونو نمیدونید.
چون علم اجمالی
به
امتثال داریم، علم تفصیلی.
خب همون علم اجمالی دیگه، علم به جامع دارید و شک در فرد دارید. یعنی شما نمیدونید کدوم یکی از اینا امتثال تکلیفه. به سقوط تکلیف در توسلیات چرا؟ ولی در تعبدیات تأملاتی وجود داره که بحث میکنن آیا امتثال اجمالی کافی یا کافی نیست. مرحوم صد از مجموعه فرمایشات اصولین سه تا استدلال استخراج کرده و میگه که سه تا استدلال برای این که امتثال اجمالی در خصوص تعبدیات کافی نباشه وجود داره. استدلال اولی که ایشون مطرح میکنن استدلال مرحوم نائی نیست و ایشون معتقده که این استدلال در دو تا کتاب مرحوم نائی مختلف تقریر شده. در یک کتاب خیلی مبهم گفتن، در یک کتاب کمی مفصلتر گفتن، ولی علی ای حال استدلالیست که ایشون مطرح میکنه. استدلال نائینی اینه که ما همیشه در تعبدیات باید اون عملی که انجام میدیم حتما عنوان حسنی داشته باشه که مقرب به مولا باشه. پس باید فعل شما یه عنوان حسنی داشته باشه که شما رو به مولا نزدیک کنه. و اینکه شما در فرض تمکن از امتثال تفصیلی، در فرض عدم تمکن خب معلومه باید امتثال اجمالی کرد، ولی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی، یعنی شما میتونید بفهمید قبله کدوم طرفه، نمیپرسید، به چهار طرف نماز میخونید. در فرض تمکن از امتثال تفصیلی این تکرار و تعدد عمل شما هیچ عنوان حسن مقرب به مولا نداره، حسنی نداره این تکرار. این که حالا به چهار طرف نماز بخونی چه حسن داره، این که تو دو تا لباس نماز بخونی چه حسن داره. پس تکرار دارم میکنم، چون در تعبدیات باید عمل عنوان حسن مقربه الالمولا داشته باشه و این کاری که شما دارید میکنید هیچ عنوان حسنی که مقربه به مولا باشه نداره، از این جهت نمیتونه این عمل شما امتثال یه امر تعبدی باشه، چون امتثال یه امر تعبدی باید همراه با عنوان حسن مقربه به مولا باشه. اگه از مرحوم ناینی بپرسید چرا باید اینطوری باشه، میگه مقتضای عبادت و عبودیت اینه. یعنی اگر عمل شما عنوان حسنی نداشته باشه که شما رو به خدا نزدیک کنه، این عبادت نیست دیگه. عبادت عبارت هست از اون عملی که یه عنوان حسنی داری که شما به مقتضای اون عنوان دارید به خدای خودتون نزدیک میشید، ولی اگر همچین عنوانی نداشته باشی که معنا و مفهومی نداره. از این جهت لعب نه، اصلا لعب نیست. آره غیر از لعب، غیر از لعب نه، ایشون نمیگه لعبه. اصلا فرض کنید لعب یه عنوان منفیه، ایشون میگه اصلا لعبم نیست، ولی به هر حال این حسن نداره. خب ممکنه همونی که امتثال حسن نداشته باشه، یعنی تکرار این عمل، تکرار این نماز عنوان حسن نداره. چرا چهار بار بخونه؟ مخلش همین عنوان حسن نداشتنه. خب میگه مباح بودن کافی نیست، باید عنوان حسن داشته باشه. خب اون یه دونش کدوم یه دونه نمیدونم، شما تکرار دارید میکنید. نکنید به این نکته فرمایش ناینی دقت کنید. آیه ناینی میفرمان شما هیچ وقت با یه عمل مباح نمیتونید به خدا تقرب بجوید. من یه لیوان آب میخورم که به خدا نزدیک بشم، که عمل مباحه. پس باید حتما اون عملی که شما رو به خدا نزدیک میکنه یه عنوان حسن برش مترتب باشه. آیا تکرار واجب عنوان حسنی برش مترتبه؟ یعنی شما کار خوبی کردین، چهار طرف نماز خوندین، عنوان حسن برش مترتبه؟ خب پس چی رو میخوان حسن کنید؟ خب اونم در ضمن همین تکرار دیگه. خب اون در ضمن تکراره. اگر او در غیر تکرار بود، مثلا اولینش رو به قبله میخوندیم، میگه ما رو به قبله خوندیم، حالا سه طرف دیگه هم نماز میخوام بخونیم. آره یعنی من که الان من با طرف اول که میخونم میتونم بگم این عنوان حسنی مقربه الالمولا داره یا نه؟ یعنی یه عنوان حسنی داره که من میخوام به وسیله این عنوان، طرف دوم که میخونم میتونم بگم عنوان حسن مقربه الالمولا داره؟ بعد فعل من عنوان داشته باشه که منو مقربه. عبادت همینه دیگه، یعنی من باید یه فعلی رو انجام بدم که یه عنوان حسنی داشته باشه که منو به مولا نزدیک کنه، ولی عبادت نیست. حتما بله بله بله، عنوان حسنی که من قصدش کنم، من یه کاری رو میکنم عنوان حسن داره که من نمیدونم، ولی اینی که این کاری که من به این سمتی که دارم میخونم هم عنوان حسن داره نمیدونم، پس چجوری مقرب الالمولاست؟ بله دیگه، باید مقرب باشه. اصلا بحث ما در مواردی است که ما امتثال اجمالی میکنیم با تمکن از امتثال تفصیلی. یعنی شما میتونید از این صابخونه بپرسید که قبله کدوم طرفه، هیچ محضوری ندارید، میا ما که بیکاری اینجا نشستیم، دو ساعت دیگه این آقا غذا میاره و به چهار طرف نماز بخونه، یه چه حسنی داره؟ حالا تو به غیر قبله نماز خوندن چه حسنی داری که حالا داری به چهار طرف نماز بخونه؟ البته آیه سعد میگن که در اجود و تقریرات آیه خویی اینطوری تقریر کرده، اصلا این تقریر متفاوته با اون تقریر فوائده، به نظر میاد باید یه دلیل دیگه ای باشه. تقریر کرده که انبعاس از احتمال متأخر از انبعاس از امر است، و تا جایی که انبعاس از امر ممکن باشه و معنادار باشه دیگه نوبت به انبعاس از احتمال نمیرسه. پس به خاطر طولیت و تأخر ما اونجایی از احتمال منبعث میشیم که امر وجود نداشته باشه. اونجایی که امر وجود داره دیگه ما از احتمال منبعث نمیشیم. فرمایش نائینی رو اینطوری تقریب کردن که چرا نائینی میگن در عبادات، چون ما همیشه در موارد عبادات باید منبعث از امر بشیم، برخلاف توسلیات که انبعاث از امر لازم نیست، در عبادات باید منبعث از امر بشیم. خب انبعاث از ذات و شخص امر مقدم است بر انبعاث از احتمال امر. چرا؟ چون تا امری نباشه احتمال امر معنا نداره. پس احتمال امر بعد از اینی معنا پیدا می کند که امری وجود داشته باشه. خب پس اگر احتمال امر مؤخر از خود امر است، انبعاث از احتمال امرم مؤخر از انبعاث از خود امر است. پس تا جایی که ما بتونیم منبعث از امر بشیم نباید منبعث از احتمال امر بشیم. این تقریری است که آقای خویی در اجاد و تقریرات نباید شرعی، یعنی شارع کافی نمیداند انبعاث، یا عقل کافی نمیداند انبعاث از احتمال امر را در اونجایی که شما میتونید انبعاث از خود امر داشته باشید. چرا؟ چون با وجود متقدم نوبت به متأخر نمیرسه. حالا اینجا چند تا سوال و اشکال وجود داره، حالا چون شما دوست دارید ما از همین تقریر آخر میگیم. اولا مگر امتثال اجمالی انبعاث از احتمال امره؟ انبعاث از خود امره، ما که انبعاث از احتمال نداریم. ادعی به این تقریر اشکال کردن که در موارد امتثال اجمالی که ما انبعاث از احتمال نداریم، انبعاث از خود امر داریم. ما علم اجمالی به تکلیف که نداریم، علم تفصیلی به تکلیف داریم. ما یقین داریم در لباس طاهر باید نماز بخونیم، ولی داریم امتثال اجمالی میکنیم، این که انبعاث از احتمال نیست. گفتید انبعاث از امر و انبعاث از احتمال، این اشکال. البته آقای صد میفهمن این اشکال به نظر من درست نیست. آقای صد میفهمن نه، اینجا انبعاث از احتمال، احتمال در خصوصیته. ایشون میگه به این طرف نماز خوندن چون احتمال میده این طرف واجبه. پس من باز اینجا با نائینی موافقم. این اشکالی که بعضی از بزرگان کردن صحیح نیست، اینجا با نائینی موافقم. اینجا انبعاث از احتمال امر، نه انبعاث از امر. بله، تک تک افراد. یعنی شما به هر طرف که نماز میخونی احتمال میدی اینجا واجب باشه دیگه، این میشه انبعاث از احتمال. خب میگه اصلا این سمت نماز خوندنت به خاطر احتمال نیست که این فرد واجبه، میگه این انبعاث از احتماله. شما به هر سمتی که نماز میخونید منبعث از احتمال وجود امر به این سمت دیگه که به این طرف دارید نماز بخونید. خب پس چرا این بر نماز میخونید؟ شما چرا به این سمت نماز میخونید؟ بخاطر احتمال میدم این بر نماز خوندن واجبه. و احتمال میدم همینه، و احتمال میدم یعنی چی بوده؟ حتما امر داشته باشه، امر به قبله واجبه. اگه اینجا قبله است پس واجبه به همین سمت نماز بخونم. اگه قبله این طرفه واجبه که من این ور نماز بخونم. الانی که من این ور نماز میخونم چون امر دارم که به این ور نماز بخونم؟ نه، چون احتمال میدم که امر دارم به این ور نماز بخونم. آیه صد میفهمن به هر حال اینجا انبعاث از احتمال به نظر میاد که معنا داره. اما این که گفتن همیشه احتمال امر متأخر از امر است، نه، ممکنه امری نباشه و احتمال امر وجود داشته باشه، اصلا همچین تأخری. بله احتمال امر یعنی اینطوری نیست که حتما باید فی الواقع امری باشه بعد شما احتمال بدید، خیلی جایی که احتمال میدید اصلا امری وجود نداره. این تقدم و تأخری که میگید این هم یه اشکال. اشکال بعدی اینه که حالا به صورت تکوینی اگر یه چیزی متقدم و متأخر بود، در تشریع هم باید متقدم و متأخر باشه، دلیلی برش نیست. فرض اینه که ما به صورت تکوینی اول باید امر باشه، بعد ما احتمال امر بدیم، که گفتیم تکوینن هم این نیست. حالا شما میگید حتما در حوزه امتثال هم اول باید شما منبعث از امر بشید، بعد منبعث از احتمال امر بشید. این هم در این خلاصه این خیلی اشکال داره. این اصلا تغییر درستی نیست. آیه صد میگم به هر حال این مقربیت و اینو حکم عقل دیگه. عقل به من و شما میگه که شما اگر مثلا به چهار طرف نماز خوندی، این دیگه تو رو به خدا نزدیک نمیکنه، یا میگه تو رو به خدا نزدیک میکنه. ایشون میگه اگر عقل ما نگه او بنده ای که حاضره به چهار طرف نماز بخونه او به خدا نزدیک داره، میگه حداقل در رتبه همون کسی هست که به یک طرف نماز میخونه. حالا ادعایشون اینه. به هر حال یک کسی انقدر حال داره که امتثال امر خدا بکنه که خلاصه به چهار طرف نماز بخونه. این که آیه صد میفهمن مقربیت بر اساس اون حال انقیاد و اطاعت شماست. شما انقیادت بیشتر از اون کسیست که به یه طرف نماز میخونه، در به در دنبال قبله است که به اون طرف نماز بخونید، یا حال به طرف دوم نداره، ولی شما به هر طرف. شما نمیدونید الان حد سفر شهری رو اومدید یا نیومدید. میگه خب هم قسم میخونیم هم تمام میخونیم، کاری نداره. این که چرا اینقدر ناراحتی آقا جون که ما الان سفر شهری شده نشده، خب هم قسم بخونم تمام میخونم. این خب این که انقیادش بیشتر، حال داره هم نماز شکسته میخونه هم نماز تمام میخونه. و اون مقرب الی المولا بودن، عبادت بودن، عبودیت، خلاصه میگن مشکلی نداره. آینا اینی آخر کلامشون میگن خب حالا اگه تو استدلال منو نپذیرفتی، حداقلش دوران هم بین تعیین و تخییر دیگه. غیر از اینه؟ چجوری دوران هم بین تعیین و تخییر؟ یا معینا تو باید امتثال تفصیلی بکنی، یا مخیری بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی. چون عرض کردیم بحث ما در موارد تمکن از امتثال تفصیلی است. من نمیدونم که فقط باید امتثال تفصیلی داشته باشم یا مخیرم بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی. آینا اینی میفهمن خب حداقلش دوران هم بین تعیین و تخییره. در موارد هم دوران هم بین تعیین و تخییر باید چیکار کنیم؟ باید جانب تعیین رو بگیریم. چرا جانب تعیین رو بگیریم؟ چون اگر تو امتثال تفصیلی بکنی قطعا از عهده تو ساقطه، ولی اگر بیای ضمن امتثال اجمالی، چون دوران امره نمیدونی واقعا تخییره یا تعیین، ممکنه ساقط نباشه. خب عقل میگه در دوران هم بین تعیین تخییر باید جانب تعیین رو بگیری. ایشون میگه اگر اون استدلال منو نپذیرفتی، حداقل که دوران هم بین تعیین تخییره، حالا که دوران هم بین تعیین تخییره، حکم به تعیین میکنیم نه تخییر. آیه صد سالسن میفهمن که نه، در دوران هم بین تعیین و تخییر حکم به تعیین نمیشود. البته حتما میخوان بگن در تمام موارد. قبلا عرض کردیم دوران هم بین تعیین و تخییر در چند حوزه دیگه، یکی حوزه ثبوت تکلیفه، یکی حوزه سقوط تکلیفه. آیه صد میفهمن ما در دوران هم بین تعیین و تخییر میتوانیم براءت از تعیین جاری کنیم. براءت از تعیین یعنی شما میدونید یه چیزی واجب شده، نمیدونید معیناً باید این انجام بشه یا مخیریم. خب این که معیناً باید این انجام بشه میشه قید زائد، شما میتونید براءت از قید زائد جاری کنید. ولی اینی که آیه صد میفهمن ما دوران هم بین تعیین و تخییر در ثبوت تکلیفه، ولی ناینی دوران بین تعیین و تخییر در ثبوت تکلیف رو میگن که براءت جاری میشه. اینا آی خویی اینجا رو اینطوری تقریب میکنه که ناینی خد بگه اینجا از موارد شک در محصله. در موارد شک در محصل اصلا نمیتونیم براءت جاری کنیم. در موارد شک در محصل که نمیتونیم براءت جاری کنیم، به این نکته آی خویی دقت کنید. آی خویی میفهمن که به هر حال اگر ما لازم باشه فقط امتثال تفصیلی بکنیم، این قید امتثال تفصیلی غیر عقلیه، چون شارعی که به ما نگفته امتثال تفصیلی بکن، بلکه اونی که میگه باید امتثال تفصیلی بکنی کیه؟ عقلی که میگه. شما که نمیتونی رفع ما لا یعلمون رو نسبت به قید عقلی جاری کنی، اصلا اینجا جای براءت نیست. چرا نیست؟ چون حوزه ایست که عقل داره میگه نه شارع، و شما نمیتونی رفع ما لا یعلمون رو نسبت به اونی جاری کنی که عقل میگه. به خاطر این مثل شک در محصل میشه. روشن شد؟ در مورد عقلی بودن دو تا نکته مطرح میشه. یک نکته اینه که این از قیود ثانویست که غیر قابل اخذ است. چرا؟ چون قیدی در حوزه امتثاله. قید در حوزه امتثال در حوزه تکلیف غیر قابل اخذه، یکیش اینه. نکته دوم اینه که اصلا حاکم بل استقلال در باب امتثال عقله. شاعر میگه من همچی تکلیفی دارم، عقله که میگه چجوری این تکلیف امتثال میشه چجوری نمیشه. آره حرفی داشته باشه دیگه مولویت نداره که شما براءت جاری کنید بگید رفع ما لا یعلمون شک میکنم شارع قیدی زده یا نزده، پس قید نزده. نه در امور ارشادی در حکم مولویه دیگه، در حکم نکنید. برای این مسئله دو تا تقریب در کلام، یعنی از کلام های خویی دو تا تقریب فهمیده میشه. یک تقریب اینه که قید در مقام امتثال از قیود ثانویه است، یعنی شما نمیتونید در تکلیف خودتون قید مقام امتثال رو اخذ کنید، بعد تکلیفی بیاد بعد تازه امتثال اون معنا پیدا کنه. در حوزه ثبوت تکلیف قید حوزه امتثالی میشه قید ثانوی. یکی هم اصلا حاکم در باب امتثال عقل است. به خاطر این آقای خوی میفهمن اگر شک میکنید که قید تعیینیت داره، این شک شک در محصله و شک در محصل مجرای احتیاط نبراه. چی میفهمن؟ خب بلا بیان که عقل نسبت به خود حکم خودش قبح قابل بیان نداره، نسبت به شارع داره. اصلا قبح قابل بیان نسبت به قید عقلی جاری نمیشه که، اصلا بیان نمیتونه داشته باشه، قید ثانوی است. قبح قابل بیان نسبت به حکم شارع جاری میشه، بیان در حکم شارع نه بیان داره. حالا این تقریر آقای خویی بود. آقای سعد میبخشید، آقای سعد در اون دوران هم بین تعیین و تأخیر آقای نائینی که اشکال میکنه، ولی مثل که بعد میگه نه این شک در محصل آقای خویی یه چیز خوبیه، مثلا همون حرفیست که ما فهمیدیم و ما میخواستیم بگیم و از این حرفا، یعنی میپسندن این شک در محصل. بفهمید شما سوالی داشتید؟ نمیشه شک در مقام امتثال و در مقام جهل عقص کنه ولو به دلیل ثانی. به دلیل ثانی هم نمیشه. البته آقای سعد میگه ما که گفتیم قید ثانویه قابل عقصه، ما که مشکل نداریم. ایشون میگه ما با قید ثانویه مشکل نداریم، شما مشکل داریم. آقای سعد میفهمد اونی که عقل میگه لازمه انقیاده. ما باید ببینیم اگر من به چهار طرف نماز خوندم این منافات با انقیاد داشت یا منافات نداشت. یعنی عنوان حسن اینه که این عمل من در مجموع عبادته، حالا در فرد فردش ممکنه بگید که، ولی در مجموع من دارم عبادت خدا رو میکنم. یعنی این استدلال، البته ایشون در پایان هم همین رو میگن، ولی این استدلال نائینی استدلال تمامی نبود. اول دو تقریبی که ایشون از نائینی گفتن دو مدل استدلال متفاوت بود، احساس کردید و هم ربطی نداشت ها. ولی آقای صد اومد یه جوری قصه رو چید. من اون مقدمه آقای صد رو نگفتم چون بدون توضیح اون حرف آقای صد گفتنش، حالا شما دوباره برید بخونید. ایشون میگه سه مدل استدلال کردن، حالا اون سه مدل استدلال بعد روشن میشه چرا آقای صد دو تقریب نائینی رو در مدل اول آورد. بسیار خوب. استدلال دومی که مطرح کردن برای اینکه امتثال اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی کافی نیست. ایشون میفهمن که تفصیلی بودن امتثال واجب شرعی است، یا ملاکن یا اعم از ملاکن و خطابن. یه بار دیگه، تفصیلی بودن امتثال واجب شرعی است، یا خصوصا ملاکن یا اعم از ملاکن و خطابن. آره که گفتیم نمیشه. آره نمیشه. میگه که از کجا شما میگید واجب شرعی است؟ میگه آقایون اجماع دارن بر این که تارک طریق اجتهاد و تقلید عملش باطله. شما میتونید 50 سال درس بخونید مجتهد بشید، نمیخونید. میتونید برید 150,000 تومان پول بدید یه رساله بخرید بخونید، این کارم نمی کنید. قیمت رو نمی نوشته مشکلی نیست، مال اون روزایی بوده که 150 تومان. خالصه میتونید این دوتا راه رو انجام بدید، ولی انجام نمیدید. نه 50 سال درس میکنید، نه 150,000 تومان هزینه میکنید. احتیاط میکنید، یعنی عملتون باطل، عباداتتون باطله، توسلیاتون خوبه، لباساتون شسته قشنگ پاکه، ولی عباداتتون باطله، حجتون باطله، روزتون باطله، نمازتون باطله. خب اجماع دارن یعنی چی؟ یعنی تفصیلی بودن واجب شرعی است. خب اونی که نه اجتهاد کرده نه تقلید کرده چیکار کرده؟ احتیاط کرده. احتیاط همون چیه؟ امتثال اجمالیه دیگه. هر وقت شما احتیاط بکنید یعنی دارید امتثال اجمالی میکنید، یعنی یقین پیدا میکنید که تکلیف مولا رو انجام دادید، اما در ضمن کدوم فرد نمیدونید. خب اجماع هم که دلیل بر حکم شرعی است، پس تفصیلی بودن واجب شرعی است. آقای صدر میفهمن اولا اجماعی وجود نداره، چون این مسئله در کلام افراد قلیلی معنونه و خصوصا قدما که خیلی اصلا این مسئله رو عنوان نکردن تا شما بگید اجماعه. این اولا اجماعی وجود نداره، و ثانیا با توجه به استدلال هایی که در مسئله هست، این اجماع بخواد کشف از رأی معصوم بکنه اونم وجود نداره. پس هم در صغرای اجماع ما تأمل داریم، هم در صغرای اجماع حجت تأمل داریم، یعنی اون اتفاقی که بخواد کاشف از رأی معصوم باشه. پس هیچ کدوم از اینها وجود نداره. خب اما اینکه شما بگید ملاکن تفصیلیت واجب شرعی است، ایشون میفهمن که اینم بی‌معناست. ملاکن یعنی چی؟ ملاکن یعنی ما میگیم همیشه در قیود ثانویه باید احتیاط کرد، چون قیود ثانویه هرچند مأخوذ نیست خطاباً، اما مأخوذ هست ملاکن. مثلا چرا ما باید نماز با قصد قربت بخونیم؟ مگه قصد قربت جزء نمازه؟ نه. چرا نیست؟ چون قید ثانویه. پس قید ثانوی که شد نمیتونه جزء باشه، پس خطابن واجب شرعی نیست. اما ملاکن واجب شرعیه. ملاکن واجب شرعیه یعنی همانند جزئی که اگر اتیان نشه کل اتیان نشده، قصد قربت رو اگه نیوردید کل رو هم اتیان نکردید. پس اینم یه قید ثانوی است مثل سایر قیود ثانوی که مأخوذ است در حکم شرعی ملاکن لا خطابن. خطابن چرا نیست؟ چون عرض کردیم قیود ثانوی قابل اخذ نیستن. ملاکن چرا هست؟ چون اگه نیاد کلم نیمده. قیود ثانوی عبارت است از اون قیودی که بعد از وجود حکم معنا داره. آه معلومه دیگه، تصور میکنیم فهمیدن قید ثانوی است. امتثال تکلیف بعد از تکلیف معنا داره یا با نبود تکلیف هم معنا داره؟
نه، وجود بود سالمی میگه از کجا پیدا بوده؟ شاید که نمیتونست اینا رو
خشبه و عقل میگه دیگه، عقل میگه، عقل میگوید. نه نه، دقت کن، اینو قبلا هم گفتیم. ما دو تا راه داریم برای اینکه بفهمیم یه چیزی ملاکن دخالت داره. شارع نمیتونه بگه قصد غربت جزء عمل منه، درسته؟ ولی میگه میتونه بگه لا عمل الا بنیه، یعنی بگه اگه تو نماز بدون قصد غربت خوندی غرض من رو تحصیل نکردی. نه شما میگید از نه نمیتونه جزء عمل قرارش بده، ولی میتونه بگه ملاک من اینه. خبر نه، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، یعنی من فاتحه الکتاب رو با صلات واجبش کردم، ولی اینجا نمیتونه بگه من قصد قربت رو با نماز واجب کردم، ولی میتونه بگه که نماز بدون قصد قربت غرض من رو حاصل نکرد. پس ما ملاک و غرض و از چی میفهمیم؟ از خبر شارع میفهمیم. شارع از ملاک خبر میده، میگه این وافیه به ملاک من نیست. ملاک رو که میتونه بگه، او امر نمیتونه بکنه. گاهی وقتا هم از عقل میفهمیم، عقل میگه که خب این امتثال نیست. عنوان حسن مثلا نایینی چی میخواست بگه؟ قضای عقل میگه چه کار خوبی نیست. ادهی گفتن لعبه به امر مولاست که استدلال سومه. ادهی میگه عمل لغویه، عمل لغو تو رو به خدا نزدیک نمیکنه. تو که میتونی بپرسی خب لغوه به چهار طرف نماز بخونه، کارت لغوه، حسن نداره اصلا، نمیدونم کار خوبی کردی، تو حسن نداری. بعد خب پس این ملاکن هم که گفتن حرف درست و تمامی نیست. حالا ما به اطلاق لفظی برای قیود ثانوی میتونیم اخذ کنیم یا نه؟ آقایان گفتن چون قیود ثانوی خودش قابل اخذ نیست، دیگه اطلاق لفظی نداره. ولی به اطلاق مقامی میتونیم برای قیود ثانوی اخذ کنیم یا نه؟ این محل بحث بود. اطلاق لفظی مال اونجاییست که مولا بتواند قید ثانوی رو در متعلق حکم اخذ کنه، درسته؟ این شد اطلاقه. ولی اطلاق مقامی چی؟ اطلاق مقامی ولو خبر بده، بگه من نماز ده جزئی واجب کردم اما نماز بدون قصد غربت غرض من حاصل نمی کنه، اینطوری که میتونه بگه. پس ما در قیود ثانوی به اطلاق مقامی میتونیم توسل کنیم و با اطلاق مقامی نفی میکنیم اونی که شما احتمال میدید. یه بار دیگه بگم، شما میگید که هر وقت ما شک کردیم یک چیزی در ملاک مولا دخالت داره یا نداره باید احتیاط کنیم، هر وقت شک کردیم دخالت داره یا نداره باید احتیاط کنیم. خب ما میگیم وقتی که اطلاق لفظی یا مقامی وجود داره دیگه نوبت به احتیاط نمیرسه. خب اطلاق لفظی رو به شما راه میگم چون غیر قابل اخذه، ولی اطلاق مقامی رو که میتونیم بگیم. مولا بعد از این گفت این نماز ده جزئی منو بخون، بعدم میتونه بگه که ولی بدون قصد غربت هم غرض من حاصل نمیشه. نه من میگم اطلاق مقامی چون تغییر مقامی امکان داره، اطلاق مقامی هم امکان داره، رابطه ملک و عدم دیگه، پس معتبر نیست. چون میتوانست اینطوری بگه حالا که نگفت پس معتبر نیست. میخوام اینطوری نتیجه بگیریم. خب اینم از استدلال دوم. اما استدلال سوم، استدلال سوم من چون قراره تموم کنم دیگه تونتون دارم براتون میگم. چی میفهم؟ چرا دیگه همین اطلاق مقامی بود دیگه، او اجماعشو که گفتیم غیر ثانوی هم به اطلاق مقامی نفیش کرد. اما استدلال سوم، استدلال سوم اینه که تکرار عمل و احتیاط لعبه به امر مولاست. شما دارید بازی با امر مولا میکنید. اگه همینجا مولا خودش ایستاده باشه چیکار داری میکنی؟ من دارم نماز میخونم. مثلا چهار تا میخونم، من گفتم یکی بخون. خب حالا اینو میخونیم که شاید همون مثل اینکه شما بگی بابا عمو کتاب فلانو بیار، اینم چهار تا کتاب بیاره بگی یقینا کتاب فلان. چهار تا آوردی؟ خب گفتی کتاب فلان. خب من که یک کتاب گفتم، یک کتاب توش هست دیگه. این لعبه به امر مولا است. بازی در آوردی تو، من بهت گفتم یه دونه بیار، تو میگی چهار تا میاری. خلاصه میگن لعبه به امر مولا است. آخوندم تو کفایی گفت دیگه، گفت این بازی کردنه با امر مولا است. مولا به من گفته یه نماز بخون. وقتی میگه شما چهار مدل نماز بخونی، بگی خب یکیش که همونه که تو گفتی دیگه، من تو نگفتی بخون، ما اومدیم چهار مدل خوندیم که یکیش همونی باشه که تو گفتی. این غیر از لغو ناینی بود، چون لعب یه بار منفی داره، اصلا نه تنها اینکه مقرب نیست، مبعدن هست. یعنی وقتی شما دستور مولا رو به شوخی و بازی بگیرید، این اصلا مبعده. ناینی میگفت لعب نیست، ولی کار لغویه، اینکه ما بازی کردیم به امر مولا. چون قل ابالله و آیاته و رسولهی کنتم تستهزئون، شما خدا و پیغمبر و آیات و خدا رو به استهزا گرفتید، این یه امر منفیه دیگه. نه اینطوری نیست، بلکه ناینی میگو میگم کار لغوی کرد، ولی استدلال سوم میگه نه اصلا لعبه به امر مولاست. الان مولای عرفی اگه یه دستوری بده و شما بیاد در ضمن چند فرد، میتونیدم میتونید بفهمید برید در ضمن چند فرد بیارید، نمیگه بازی در آوردی، میگم همون آقایی که دیروز با من کار داشت و بگو بیاد. یه هم میره به چهار نفر میگه آقا بیان. میگه چهار نفر اومدین؟ میگه خب گفته دیگه یکیشون همونیست که تو بهش کار داشتی. میگه داری ما رو مسخره میکنی؟ من گفتم آقای فلانی رو بگو بیاد، تو رفتی چهار نفر برداشتی آوردی. من دارم مثال میزنم که این لعبه به امر مولا روشن بشه. در موالی عرفی اگر شما به جای این که معیناً تکلیف مولا رو بیارید، مخیراً چند تا چیز بیارید، اینجا چی میشه؟ اینجا لعبه به امر مولا میشه. مولا میگه داری من مسخره میکنی؟ من بهت گفتم یه دونه بیار، تو رفتی چهار تا بود. لعب عنوان قصدی شاید نباشه دیگه، عنوان عرفیه. نه میدونم، میگم که عنوانش عنوان عرفیه. گاهی وقتا یه چیزهای عنوان عرفیه، ولی شما هم قاصد نباشید، میگن که یعنی عرف میگه این لعبه، هرچند ایشون قصدش میگه ایشون قصد اهانت نداشته، ولی کارش توهینه. شما مثلا عکس طرف افتاده روش تو خیابون، پاتونو میذاری از روش رد میشه، یا چرا این کاری کردی؟ میگه قصد نداشتم، حالشو نداشتم از اون بر برم. میگه خب این کار توهین هست، هرچند شما قصد نداشتی. نه ممکنه اصلا ما قصد نداشته باشیم. من حالا مثال نمیزنم، ولی مواردی هست که ما یه رفتاری رو انجام میدیم عرفا توهینه، ولی ما قصد نداریم. یا عرف میگه این کار تو توهینه، ولی ما قصد داشته باشیم یا نداشته باشیم. لعبه به امر مولا، این کار رو عرف میگه لعبه به امر مولاست. شما متمکن از علم تفصیلین، خب چرا نمیپرسیم؟ حالا بگید مثلا خدا رحمت کنه استادم فهمیدن، گاهی وقتا هم سوال کردنش برای آدم سخته، مثلا از یک کسی درخواست کنی یا سوال کنی. حالا ما اونجا رو نمیگیم دیگه، هیچ زحمت هم نداره، هیچ سختی هم نداره که حالا شما یه سوال بکنید آقا قبله از کدوم طرف. به هر حال ما در موالی و عرفی نکنید، این که در یه جاهای ما میتونیم مولای عرفی رو خلاصه امتثال تفصیلی بکنیم، امتثال اجمالی بکنیم، احساس میکنیم که بله این لعبه به او هست، استهزاء به او هست. مثلا همونجا که مدیر اداره شما میگه که برو آقای فلانی رو بگو بیاد کارش دارم، شما هم یادتون نیست دقیقا آقای فلانی کی بود، میتونید از این بپرسید منظورت کیه؟ نمیپرسید، میرید چهار نفر رو صدا میزنید، برید مدیر با شما کار داره. بعد اینا میان، خب اینجا چرا این کاری کردی شما؟ میتونم ازش بپرسم کدوم کتابو میگه؟ خب میگه چرا 4 تا آوردی من یه دونه میخواستم. نه گذشته از زحمت میگه تو چرا دستور منو درست اطاعت نکردی؟ من یه دونه خواستم چرا 4 تا آوردی؟ یعنی همینجا مولا نمیگه خب چرا 3 تا آوردی؟ میگم خب من نمیدونستم کدوم. خب از من میپرسیدی؟ یعنی حالا هیچ حسنی داری این کار شما؟ نه میپرسیدی کدوم کتاب دیگه؟ نه من اصلا به زحمت شما کاری ندارم، اصلا 3 تا چرا برای من آوردی؟ یعنی همینجا مولا عرفی میگه چرا برای من 3 تا آوردی؟ نه اصلا من نمیخواستم بیاری که برگردونی. مثال میزنم در موارد مختلف اینطوریه، در موارد عرفی. یعنی تو اگه میتونستی یه کلمه بپرسی بعد رفتی چند تا، ما گفتیم آقا همون لیوان آبمون رو بیاری، همون لیوان شربت رو بیاری، رفتی چند تا لیوان آوردیم چند تا میاری، خب حتما اون لیوانت هست با آقا، تو بپرس من کدوم میخوام، همون رو بیار. البته آقای ناینی اومد از لب به لغویت گفت الان اگه فرزند شما همسر شما یه همچی کاری بکنه خود شما معترضید بهش، چرا این کاری کردی؟ بپرس یک کلم از من، مثلا اعتراض بهش میکنه. حالا آقایان هم گفتن لعب نیست دیگه، اما از شما رو زنم آخوند و بقیه هم گفتن لعب نیست. مرحوم آخون گفت گاهی وقتا تکرار یه دایی اوغلایی داره، مثلا علم تفصیلی پیدا کردن اصعب است از 4 طرف نماز خوندن. آره صابخونه است ولی الان نیست، 2 ساعت دیگه میاد، من نماز اول وقت از دست میدم و به 4 طرف نماز میخونم. به عبارت دیگه آخون گفت این دلیل اخص از مدعاست. دقت میکنین؟ یعنی پذیرفت که ممکنه یه جاهایی لعبه به امر مولا باشه، ولی گفت دلیل اخص از مدعاست. جواب دیگه‌ای که به این مسئله دادن گفتن که خب بس در واجبات توسلیه چی میده؟ لعبه به امر مولا باشه، در واجبات توسلیه هم باید بگید امتثال نشده. چرا نشده؟ چون لعبه به امر مولا که کار حرام دیگه، کار حرام در توسلیات هم نباید کرد، ولی خب در توسلیات اگه حرام هم باشه ولی امتثال واجب شده دیگه. حالا اونجا رو ایشون اعتراضش اینه که اونجا هم باید بگید این کار رو نکن چون حرام تکلیفیه، ولی آقایان از بحث وضعی صحبت کردن و گفتن امتثال شده. یه خب وقتمون تموم شد. اللهم صل علی محمد.